ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. آمریکا 4 نهاد مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران را تحریم کرد. رئیس قوه قضاییه میگوید به مناسبت 40 سالگی انقلاب تعداد قابل توجهی از زندانیان آزاد میشوند. و تیم ملی فوتبال ایران با شکست چین به نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا صعود کرد. ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه 4 نهاد را که گفته می‌شود مرتبط با نیروهای قدس سپاه پاسداران و هواپیمایی ماهان هستند در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. بنابر اطلاعیه وزارت خزانه‌دانی آمریکا که بر روی وبسایت آن منتشر شده، لشکر فاطمیون، لشکر زینبیون، شرکت خدمات مسافری LLC در ارمنستان و شرکت هواپیمایی قشم فارس ایر مشمول تحریم‌های آمریکا شدند. وزارت خزانه‌داری آمریکا دلیل تحریم لشکرهای فاطمیون و زینبیون نیروی قدس سپاه را بهره‌کشی از پناهجویان و استفاده از آنها به عنوان سپر انسانی در جنگ سوریه عنوان کرده است. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته شده که شرکت مسافربری LLC برای هواپیمایی ماهان که تحت تحریم است بازاریابی می‌کند و شرکت قشم فارس ایر با 2 هواپیمای B747 خود برای نیروی قدس مسافر و بار به دمشق منتقل می‌کند. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز پنجشنبه اعلام کرد که در 40مین سالگرد انقلاب یک عفو گسترده تدارک دیده شده است. رئیس قوه قضاییه در سخنان خود تصریح کرد که در توافق با رهبر جمهوری اسلامی بنابراین شد که معیاری گسترده تر از گذشته برای عفو زندانیان در نظر گرفته شود. صادق آملی لاریجانی در این حال گفته است استثناهایی که در عفوهای دیگر وجود دارد برای این عفو جدید نیز مطرح می شود، اما تلاش بر این است که با بررسی های دقیق تعداد بیشتری مشمول شرایط عفو شوند. رئیس قوه قضاییه در سخنان خود در جمع رؤسای کل دادگستری های سراسر کشور و دادستان های مراکز استان ها تاکید کرد افزایش زندانی به نفع کشور نیست. اسخر جهانگیر رئیس سازمان زندانها 18 دی ماه جمعیت زندانیان کشور را بیش از 240,000 نفر اعلام کرده بود. تیم ملی فوتبال ایران با شکست تیم فوتبال چین به نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا صعود کرد. بازی دو تیم که در ورزشگاه محمد بن زاید در شهر ابوظبی برگزار شد با نتیجه 3-0 به سود ایران به پایان رسید. گل‌های ایران در این بازی را مهدی طارمی و سردار آزمون در نیمه اول و کریم انصاری فرد در دقیقه 90 بازی به ثمر رساندند. بازی بعدی ایران روز دوشنبه خواهد بود. تیم ملی ایران در این روز در مرحله نیمه نهایی به مسافه ژاپن خواهد رفت. گزارش تشکل‌های صنفی نزدیک به معلمان و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از برگزاری تجمع معلمان شاغل و بازنشسته در چند شهر ایران در روز پنجشنبه است. بر اساس این گزارش‌ها، تجمع‌های اعتراضی در اصفهان، خرم‌آباد، کرمانشاه، کرج و اردبیل در مقابل اداره‌های آموزش و پرورش این شهرها برگزار شده است. خبرگزاری ایلنا هم گزارش داده است که تجمع کنندگان خواستار همسانسازی حقوق بازنشستگان، برخورداری تمام شاغلان و بازنشستگان فرهنگی از بیمه تکمیلی کارآمد و حل مشکلات معیشتی هستند. آنها همچنین افزایش 20% حقوق کارکنان دولت برای سال 98 را که دولت حسن روحانی در لایحه بودجه به مجلس ارائه کرده ناکافی دانستند. در سالهای اخیر فرهنگیان شاغل و بازنشسته بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی و نیز خصوصی سازی آموزش و پرورش اعتراض کردند.
اینجا رادیو فرداست.
همایون یوسفی عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 مجلس سه‌شنبه شب در برنامه تلویزیونی از حدود 55,000 میلیارد تومان فرار مالیاتی در ایران خبر داد و گفت که پزشکان هم جزو کسانی هستند که در این فرار مالیاتی قرار دارند. این در شرایطی است که سعید نمکی سرپرست وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ساعتی قبل در واکنش به آنچه در رسانه‌ها فرار مالیاتی پزشکان نامیده می‌شود گفته بود که پزشکان را آنقدر مورد هجوم قرار ندهند و عدم شفافیت در پرداخت مالیات برای همه اقشار وجود دارد. در این زمینه بیشتر بشنویم از روزبه بلحری.
نگاهی به بودجه‌های ارائه شده از سوی دولت‌های جمهوری اسلامی ایران به مجلس در سال‌های اخیر نشانگران است که منابع نفتی و مالیاتی دو محور اصلی برای تامین بودجه در ایران به شمار می‌روند. در این ارتباط همایون یوسفی عضو کمیسیون تلفیق بودجه 98 در برنامه تلویزیونی اعلام کرد که از 126 هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت و حدود 146 هزار میلیارد تومان از محل دریافت مالیات به عنوان منابع درآمدی دولت پیش بینی شده است. وی اضافه کرد که حدود 55 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد و به گفته او برخی از قشر پزشکی هم از جمله اقشاری هستند که از دادن مالیات فرار می کنند. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن استکهلم سوئد با اشاره به این نکته که این آمار تخمینی است می افزاید
فرار مالیاتی عمل مجرمانه است، در نتیجه نمیشه یک آمار دقیقی ازش داد. به نظر میاد که اون واقعیت بیش از این باشه، چون بنا به گفته های نمایندگان مجلس یا مسئولین مقامات حکومتی فرار مالیاتی به اضافه معافیت ها نزدیک بین 60 تا 70 درصد هست و این البته مبلغ بسیار بزرگه. دولت از اونجایی که به هر حال درآمدهای نفتی کاهش پیدا میکنه میبایست متمرکز بشه رو مالیات‌ها، به اون تکیه بکنه، منتها با توجه به این معافیت‌ها قاعدتاً این توان رو نداره که سنگینی وزن بودجه بیفته روی درآمدهای مالیاتی. بنابراین میبایست استقراض از بانک مرکزی و به اصطلاح جاری شدن نقدینه به بازار ایران، اقتصاد ایران، که این معنیش افزایش تورم و در این حال شکنندگی بودجه دولت و اقتصاد ایرانه.
در این حال رسانه‌ها در گزارش‌های خود توجه زیادی به فرار مالیاتی پزشکان نشان دادند. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری ایسنا به نقل از محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 میزان فرار مالیاتی پزشکان حدود 6500 میلیارد تومان است. در مقابل ابراهیم گلمکانی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی روز سه‌شنبه گفت اطمینان دارد که یکی از کامل‌ترین پرداخت‌ها و کمتر این میزان فرار مالیاتی مربوط به پزشکان است. همچنین سعید نمکی سرپرست این وزارتخانه روز سه‌شنبه با اعلام اینکه عدم شفافیت در پرداخت مالیات برای همه اقشار وجود دارد گفت باید به سراغ پیشگیری از فرار مالیاتی و جلوگیری از قاچاق برویم، آن هم برای همه اقشار و همه صنوف. اما صرف نظر از این بحث‌ها که فضای رسانه‌ای در ایران را به خود مشغول کرده است، یک عامل مهم در بحث مالیات‌ها نکته است که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی در روز چهارشنبه به آن اشاره کرد، یعنی معافیت‌های وسیع و متنوع. در این ارتباط به گزارش ایسنا، یعقوب مزرعلی مدیر کل امور مالیاتی آذربایجان غربی در آبان سال جاری گفته بود در ایران طبق قوانین نزدیک به 40% اقتصاد از پرداخت مالیات معاف است. پیشتر هم مجید فراهانی دبیر کل حزب ندای ایرانیان گفته بود بیش از 40% اقتصاد ایران در اختیار بنیادها و نهادهایی است که یک ریال هم مالیات نمی‌دهند و با اتکا به رانت قدرت تمام طرح‌های ملی و عمرانی را در رقابتی نابرابر و غیر منصفانه تصاحب می‌کنند. پایان نقل قول. احمد علوی.
نهادهایی که تحت نظر رهبری هستند یا اون چیزی که نهادهای به اصطلاح غیر دولتی یا خصولتی یا انقلابی نامیده میشه کمتر از 0.5% از مالیاتاشون رو میدن و فرار مالیاتی در اونجا خیلی زیاده. باید گفت فرار مالیاتی در همه صنف ها وجود داره، همه اقتصاد ایران ازش آسیب میپذیره، بنابراین اشاره کردن به یک قشر محدود یک مقدار در واقع میشه گفت رد گم کردنه. مالیات های اساسی در یا فرار مالیاتی اساسی اساسا در اختیار نهادهایی که به شکل رسمی هم در عرصه نظامی هم فعال هم در عرصه به اصطلاح فعالیت اقتصادی و اونها اقتدار دارن، بنابراین صنف‌های مختلف با توجه به اینکه محدودیت‌هایی که دارن نمیتونن مقدار زیادی فرار مالیاتی داشته باشن. هرچند فرار مالیاتی شامل همه بخش‌های اقتصاد ایران است، نمیشه منحصرش کرد به یک گروه یا فرضاً قشر محدود یا صنف معین.
شرکت هایی هم هستند که از قرار مالیات نمی پردازند. عزت الله یوسفیان ملا نماینده مجلس چندی قبل به خبرگزاری خانه ملت متعلق به مجلس گفته بود
ما در ستاد مبارزه با فساد اقتصادی گزارش داریم که دومین وارد کننده خودروی کشور در هیچ دستگاهی در دستگاه‌های دولتی در ایران یک فتوکپی شناسنامه یک بک سابقه نداره، یعنی هیچ آثار جای پای نیست، در حالی که حدوداً میشه گفت دومین وارد کننده خودروی کشور است. خب معلوم وقتی هیچ جا سابقه نداشته باشه هیچ مالیاتی نمیده، هیچ عوارضی نمیده، هیچی نمیده.
این نماینده مجلس نامی از این شرکت نبرد. درآمد مالیاتی برای دولت‌های جمهوری اسلامی ایران اهمیت بسیاری دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که روز چهارشنبه در خبرگزاری فارس منتشر شد، نوشت که بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت به واسطه فروش نفت خام محقق می‌شود که اتکا به این منبع درآمدی با توجه به نوسانات شدید قیمت آن یکی از چالش‌های اساسی محسوب می‌شود. بنابراین به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی در بودجه سالیانه اهمیت دارد.
گزارش روزبه بلحری رو میشدید. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
در اخبار شنیدم که به علت اهانت به رهبری خانم محترم ایرانی و 2 تا 3 سال حبس بهشون دادن. من حالا پیامم برای خود آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای شما مشکل روانی دارید. شما باید برید یک روانشناس خودتون رو معرفی کنید و مشکلتون رو حل بکنید. شما لیاقت رهبر کشور که هیچی، اصلا صلاحیت کاری ندارید. آیا این حرف من اهانت به شما؟ پس من باید 2-3 سال برم زندان؟ یا اینکه شما باید خودتون رو معرفی بکنید آیا مشکل روانی دارید یا ندارید؟
دولت فدرال آمریکا به خاطر تصویب نشدن بودجه دیوار بین آمریکا و مکزیک تعطیل شده. اون وقت میگن آمریکا قدرتمندترین کشور دنیاست. آقای احمدی نژاد 700 میلیارد دلار رو با کمک آقا بالا کشید، آب از آب تکون نخورد. کدوم کشور قدرتمند داره؟ ایران یا آمریکا؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
48مین دوره جشنواره جهانی فیلم روتردام شب گذشته در این شهر در هلند افتتاح شد. در این جشنواره 2 فیلم از فیلمسازان ایرانی ساکن خارج از کشور به نمایش در می آید. در این زمینه بیشتر بشنوید از محمد عبدی از محل برگزاری جشنواره.
48 سال برگزاری و نمایش صدها فیلم کوتاه و بلند که امسال به رقم حیرت انگیز 500 فیلم رسیده، جشنواره جهانی فیلم روتردام را به یکی از شناخته شده ترین جشنواره های اروپا بدل کرده که هر سال صدها فیلمساز غالبا جوان را از سراسر دنیا به این شهر سرد هلند می کشاند. جشنواره‌ای که نمی خواهد با فرش های قرمز و نام های بزرگ مخاطبش را تحت تأثیر قرار دهد، برعکس می خواهد پلی باشد برای شناساندن و معرفی فیلمسازان جوان و تازه کار. از این رو جایزه این جشنواره تنها به فیلمسازان تازه کار اختصاص دارد و امسال 8 فیلمساز از کشورهای مختلف برای دریافت جایزه ببر این جشنواره با هم رقابت می کنند. فیلمسازانی از کشورهایی چون برزیل، سوئد و شیلی. جلسات استادان از بخش‌های مهم جشنواره روتردام است که امسال فیلمسازان برجسته چون جیا ژانکه فیلمساز چینی و اگنسکا هالند فیلمساز ستایش شده لهستانی در آن شرکت دارند. جشنواره روتردام طی این سال‌ها همواره توجه خاصی به سینماگران ایرانی داخل و خارج از کشور داشته و امسال هم میزبان 2 فیلم بلند از فیلمسازان ایرانی خارج از کشور است. کرم شبتاب آخرین فیلم بنی خوشنودی است که در مکزیک ساخته شده، درباره یک جوان ایرانی به نام رامین که ساکن مکزیک است و فیلم کنکاشی است در احوال این جوان همجنسگرا که دوست پسرش در ترکیه زندگی می‌کند. این فیلم اولین نمایش جهانیش را روز یک شنبه تجربه خواهد کرد. علی جابر انصاری دیگر فیلمساز ایرانی است که با فیلم تهران شهر عشق در جشنواره روتردام حاضر است. فیلم تصویری است از آدم‌های تنها در تهران امروز که در فضای سرد به جستجوی رابطه عاطفی مشغولند و سعی دارند تنهایی خود را تسکین دهند. فیلم در عین تلخی سعی دارد طنزی شبیه به فیلم‌های روی اندرسون، فیلمساز برجسته سوئدی را تجربه کند. جشنواره جهانی فیلم روتردام که جشنواره 12 روزه است تا یک شنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.